بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 159، روز سه‌شنبه، مورخ 1/11/92.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برای ایجاد داعی است قطعاً، ولی ایجاد داعی به جامع هیچ اشکالی نداره. به جامع بین مقدور و غیر مقدور به نحو صرف الوجود اشکال نداره، که خودشونم تو واجب کفایی امیرو میگه.
نمیشه بگیم اطلاق صیغه امر اقتضا میکند تحقق متعلق.
نه، ایجاد داعی رو برای تحقق متعلق نه ایجاد داعی است، اما ایجاد داعی به جامع هیچ مشکلی نداره، محظوری نداره. حالا امروز باز اشاره میکنیم. عرض میکنیم که کلام در مقام دوم در اطلاق صیغه امر نسبت به حسه غیر اختیاریه بود. کلمات مرحوم استاد الکل، مرحوم نائینی قدس الله روحه الزکیه، رو اشاره کردیم. تحقیق در مسئله رو در ضمن چند نکته پیگیری میکنی. نکته اول، شکی در این نیست که ماده های الفاظ مثل زاد و را و با وضع شدن برای طبیعت مهمله عاری از تمام خصوصیات. مثلا زاد و را و با وضع شده است برای طبیعی حدث زرد، که هیچ خصوصیتی در او لحاظ نشده است، لذا این مواد به اطلاقها هم شامل حسه اختیاری هن و هم غیر اختیاری. در خواب دستش بلند بشه به گوش طرف بخوره، ضرب صدق میکنه. در بیداری دستشو بلند کنه تو گوش طرف بزنه، ضرب صدق میکنه. مواد وضع شدن برای طبیعت مهمله که عاری از کافه خصوصیات است. یک نکته. نکته دوم، بعضی از مواد به خاطر خصوصیتی که در اینها هست وضع شدند برای حسه اختیاریه، اینم شبهه‌ای درش نیست. و به عبارت اخرى، برخی از مواد چون از عناوین قصدیه هستند و قصد در اینها اشراب شده است، این عناوین بر فعل غیر اختیاری صدق نمی کنند، چون قصد درش وجود نداره. مثل عنوان تعظیم، عنوان تجلیل، قیام برای تعظیم، قیام برای تجلیل، این تجلیل و تعظیم از عناوین قصدیه است. چون از عناوین قصدیه بر حسه غیر اختیاری صدق نمی کنه. اگه در خواب کسی خواب بود، زید وارد شد، دستش رو سینش گذاشت، نمیگن تجلیل کرد، تعظیم کرد. تجلیل و تعظیم عنوان قصدی است، لذا بر فعل غیر اختیاری که قصد درش دخالتی نداره عنوان تجلیل صدق نمی کنه، عنوان تعظیم صدق نمی کنه. این هم نکته است که باز مورد قبول در جای خودش و قابل رد نیست. اینا رو بگیم بعد ببینیم حالا خلط ها در کجا واقع شده. نکته سوم، هیئت ها همیشه وضع می شوند برای معنای جامع ماده به شتا اشکالها و انواعها، لذا میبینی تارتن هیئت استعمال میشه در حسه اختیاریه، چون از مادهش قصد و اختیار استفاده میشه. قام عمرون للتجلیل، این هیئت به روشنی به خاطر این نکته پیرامونی داله بر حسه اختیاریه است. اگه کسی وارد شد، کسی در خواب بلند شد ایستاد یا بلند شد راه رفت، این داله بر تجلیل نیست. نمیگم قام عمرون للتجلیل. مرتن اخرى هیئت به روشنی دلالت میکنه بر حسه غیر اختیاری، گفته میشه تحقق موت زیدن یا مات زیدون، یه حسه غیر اختیاری است. اسرع النبض، زدن نبض سرعت گرفت، این دلالت بر حسه غیر اختیاری میکنه چون مادهش اینجوره. جرد دم فی العروق، این دلالت بر حسه غیر اختیاری میکنه چون ماده چنینه، جری دم در عروق از امور غیر اختیاری است. دقت کنید نکته سوم، چارو، در اوامر شرعیه در بسیاری از موارد ما قرائن مختلف داریم که متعلق امر حسه اختیاری است، مثل بسیاری از افعال که از عناوین قصدیه است و در شریعت یا حتی در عرف بدون قصد این عنوان قابل تحقق نیست. انشائیاتی مثل بیع و شرا و هبه و امثال ذلک که هویتش به قصد است. برخی از اوامر داریم که باز دلیل خاص میگه هویت این اعمال با تحقق قصد است، مثل تعبدیات و قصد قربت. در تمام اعمالی که قصد قربت در اونا شرط است، یعنی مصداق غیر اختیاری مصداقیت نداره، از درجه اعتبار ساقطه، مثل نماز و حج و زکات و خمس و امثال ذلک، در این گونه مواردم بلا شبه به همون دلیلی که قصد قربت نیاز داره، حالا تعبیر دیروز درسی دوستان به خاطر تکامل معنوی انسان، امور تربیتی، هرچه میخواید دیگه اون غایت الغایاتش لحاظ کنید، بالاخره قصد در اونها دخالت داره. لذا این گونه اعمال صدورش بلا اختیار یعنی بلا قصد هیچ فایده نداره. نائم، ساهی، غافل، بلندشه به عنوان وضو، صورتشه بشوره، دستاشه بشوره، بعدم مسح کنه، اینا فایده نداره. اینا همه روشنه، اینا نکات قابل قبول و روشنیست. انما الکلام، نکته ای که نباید خلط بشه، مثل مقام اول، در اونجاست که ما در لسان دلیل یا سایر ادله خاصه قرینه ای نداریم که این عمل از عناوین قصدیه است، نه در ماده فعل قرینه داری، مثل تجلیل که قرینه داشتی. قرینه بر دخالت عنوان قصد نداری. هاکذا مثل تحقق موت و جری دم در عروق قرینه نداریم که از افعال غیر قصدیه است. شارع مقدس تکلیف رو متعلق به این فعل قرار داده، گفته برای دفن میت قبر حفر کنید. نمیدانیم آیا در این متعلق عنوان قصد تو اختیار دخالت داره، تا بگیم باید با اختیار و قصد باشه. اگه کسی خواب بود اما در خواب قبر حفر کرد، غافل بود، ساهی بود، آمد قبر حفر کرد، یه حفر قبر فایده نداره، باید یه قبر دیگه معلقص برای میت بکنه. خب حالا بعد اشاره کنیم چقدر فایدهش فی الجمله هست، ولی قبول دارم یادتونه دیروزم گفتیم مثل اون مقام اول نیست که کثرت ابتلاء فقهی داشته باشه، ولی معدومم نیست ابتلاءش بالاخره. لذا دقت کنید در این مورد و محل نزاع است که مرحوم نائینی، خوب دقت کنید، ادعا می کند صیغه امر به اطلاقه باید حمل بشه بر حصه اختیاریه و بر امور قصدیه به تعبیری. وجه کلام مرحوم نائینی این نبود که ماده امر بر این معنا دلالت میکنه یا هیئت امر بر این معنا دلالت میکنه. اصاره کلام نائینی این بود که به خاطر دو نکته ما قرینه لبیه و قرینه عقلیه داریم که واجبات و سیاق امر باید حمل بشن بر عناوین قصدیه، بر امور اختیاریه. بله، مقصود امور شرعیه، یعنی در اوامر شارع نگاه اینه. اوامر عرفی اگه مولویت داشته باشه همین نگاه، مولویت نداشته باشه نه، نه ماده دلالت بر این معنا میکنه نه صیغه. هر جا مولویتی هست این معنا دخالت داره، هر جا مولویتی نیست نه. اون دو ملاک و دو جهت رو به عنوان دو دلیل در روز گذشته اشاره کردیم، حالا خلاصش رو اشاره میکنیم. دلیل اول از ناحیه غرض وارد شدن، فرمودن به حکم عقل غرض آمر در اوامرش ایجاد داعی است، ایجاد داعی به فرد مقدور و اختیاری میسر است، انگیزه ایجاد کنه برای فرد غیر مقدور معنا نداره. جواب دادیم که متعلق امر سه صورت ممکنه تصویر بشه، ایجاد داعی برای فرد مقدور صحیح هست، برای خصوص فرد غیر مقدور صحیح نیست، و ایجاد داعی برای جامع بین حسه اختیاری و غیر اختیاری به نحو صرف الوجود ممکن است، شما هم در جای دیگه قبول دارید. اینجا هم همونطور نه نه میگه امر برای ایجاد داعیس، از کجا به حکم عقل امر برای ایجاد داعیس؟ بلا لغوه، هر جا لغویت اومد حکم عقله، لغویت رو میاره ایشون. اگه لغوه عقل حکم میکنه که این چنین عملی لغوه است، یه قرینه لبیه میشه، قرینه لبیه رو تو کلامشون آوردن، یعنی قرینه عقلیه. بله، وجه دوم این بود که در اوامر حسن فاعلی لازم است، افعال غیر اختیاری متصف به حسن فاعلی نمیشه. اینم جواب دادیم. اون چه در واجبات برهانیست حسن فعلیست، به معنی وجود ملاک و مصلحت ملزم. غیر از این چیزی به نام حسن فاعلی یعنی چه؟ که عقلا او رو برای فعل مدح کنن؟ و مد دلیل بر لزومش؟ ادعای بلا دلیل. حالا دقت کنید، وقتی از این دو ناحیه نتوانستیم قرینه لبی بر تقیید ماده و هیئت به حسه اختیاری پیدا کنی، نتیجه این می شود که ماده و هیئت اگر قرینه داخلیه یا قرینه خارجیه داشتن بر حسه اختیاریه، فنعم المطلوب. به حکم قرینه میگیم مقصود حسه اختیاریه است. قرینه داخلیه یا از ماده، قرینه خارجی هم سایر قرائن که در نکات روشن شد. اما اگر قرینه داخلیه یا خارجیه بر حسه اختیاریه نبود، اطلاق ماده و هیئت میگه تحقق عمل در خارج مقصود مولاست، ولو با فرد غیر اختیاری عمل محقق شد، امر مولا ساقط خواهد شد. این خلاصه تحقیق در مرحله اول از مقام دوم. خب ببینید، نه ما میخواییم بگیم آخه در مقام اول مرحوم شهید صد اطلاق ماده را قبول کرد، گفت هیئت داله بر نسبت صدوری است. ما قبول داریم اینجا هیئت هیچ کار است، هیئت میاد ماده رو قالب میده فقط. وقتی ماده مطلق بود، هیئت هم فقط قالب میده به ماده رو، همه صور ماده رو شامل میشه. حرف ما اینه صورت اختیاری و غیر اختیاری رو شامل میشه. این نکته است، همه یه نکته اینه. میگیم هیئت دال بر محدودیت نیست به امر اختیاری، ماده هم دال بر محدودیت به امر اختیاری نیست اگه قرینه داخلیه نباشد. پس بنابراین وقتی امری القا شد بالماده و بالهیئه، از این امر اطلاق میفهمیم شامل حسه غیر اختیاری هم خواهد شد. این مدعای ماست. مرحله دوم این است که اگر کسی ادعا کند ماده و صیغه امر اطلاق نداره بلکه اجمال داره، از اطلاق صیغه امر نمیتوانیم استفاده کنیم، حسه اختیاری یا مطلق حسس رو، صیغه امر که مجمل بود نوبت به اصول عملیه میرسه. شما بگید مقتضای اصول عملیه چیست؟ احتیاط. خب دیگه براعت مطلقا. خب مرحومای خویی در محاضرات جزء دوم صفحه 150 در این مقام دوم می‌فرمایند مقتضای جریان اصول عملیه اصالت البراءه است مطلقا. دقت کنید، در مقام اول ایشون قائل به اصالت الاشتغال شدن، اینجا می‌فرمایند اصالت البراءه. کلامشون اشاره کنیم ببینیم درسته یا نه. خلاصه کلامشون این است که باز شما عبارتشون مراجعه بکنید، می‌فرمایند اذا لم یکن اطلاقون، اگه اطلاق لفظی نداشتی، فالاصل العملی یقتضی البراءه. اصل عملی اینجا اقتضای براءت میکنه. توضیح میدن، حالا حرف ایشونه بود، ببینیم بعد نقدش ببینیم چی. ایشون میفرمایند لأن تعلق الوجوب بالجامع معلوم و انما الشك في تعلقه بخصوص حصة مقدورة. تکلیف تعلقش به جامع معلوم شک داریم، آیا تکلیف به خصوص حصه مقدوره تعلق گرفته است یا غیر مقدوره هم شامل است؟ شک در وجوب خصوص حصه مقدوره است، اصالت البراءه از وجوب خصوص حصه مقدوره به تنهایی جاری میشه. نتیجه میگیریم اگه واجب در ضمن فرد غیر مقدورم محقق شد ساقط میشه. ما اینجا نوشتیم لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف که چگونه در این صورت حکم به جریان اصالت البراءه کرده. خب بله، دقت کنید، اصلا محور بحث این است که اطلاق لفظی نداریم، تعلق تکلیف به جامع مشکوک است نه اینکه معلوم است. حالا شاید اشتباه مقرر اینجا این کلام نوشته شده. بالاخره اگر تعلق تکلیف به جامع معلوم باشه که کلام اطلاق داره، نوبت به اصول عملیه نمیرسه اصلا. لذا به نظر ما وقتی اطلاق لفظی مشکل داشت، نمیدانیم آیا تکلیف به جامع تعلق گرفته، تا حصه غیر اختیاری هم انجام بده تکلیف ساقطه، یا نه تکلیف به خصوص حصه مقدوره تعلق گرفته، تعلق تکلیف به خصوص حصه مقدوره یقینیست. این مسلمه. نسبت به حصه غیر مقدوره شک داریم اگه انجام شد مسقط تکلیف است یا نه. حسه مقدوره یقینا مسقطه، در حسه غیر مقدوره با انجام شک داریم تکلیف ساقط شده یا نه، اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد. مورد مورد اصالت الاشتغال یا استصحاب بقاء وظیفه است، نه مورد اصالت البراءه. اینم خلاصه بحث در مقام دوم. مع ذلک کله، این بحث از مقام دوم ثمره فقهی معتنابهی در فقه ممکنه برش بار نباشد. و الله العالم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، صلی علی محمد و آله محمد. مقام سوم، آیا امتثال در ضمن فرد محرم عرض کنم مجزیست یا نه؟ اطلاق چی میگه؟ اصول عملیه چی میگه؟ که بحث مبتلا به است، بحث مربوط یه مقدار زیادیش اجتماع امر و نهی است، فی الجمله اینجا اشاره خواهیم کرد.